بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از مطالب فوق العاده مهمی که در کتاب خدا قرآن مجید بر روایات و دعاها مطرحه، و دانستنش بر همه مردان و زنان مسلمان و خداخواه لازمه و حتی واجب شرعیه، مسئله عبادت. عمق عبادت به معنای هزینه شدن، به معنای خرج شدن. قرآن مجید و روایات و دعاها بیان می‌کنند که انسان در این دنیا به اختیار خودش و در آزادی کامل یا هزینه وجود مقدس حق میشه، خرج خدا میشه، یا هزینه طاغوت میشه. طاغوت در آیات قرآن مجید یا طاغوت درون خود انسانه که پروردگار کرارن در قرآن مجید از این طاغوت باطنی تعبیر به هوا کرده. چنان که در این آیه می خوانیم افرأیت من اتخذ الهه هواه، اله یعنی وجودی که انسان خودشو خرج او میکنه، او رو عبادت میکنه، که انسان نسبت به اونی که خودش رو خرج میکنه میشه عابد، و طرفش میشه معبود. یعنی اونی که براش عبادت انجام میگیره، اونی که آدم خرجش میشه. کلمه هوا در قرآن مجید و در روایات به معنای مجموعه خواسته‌های غیر منطقی انسانه که این مجموعه خواسته‌ها کاملا ضد خواسته‌های پروردگاره. یعنی اون چه رو که خدا از انسان خواسته انجام بده، هوا میگه انجام نده. اون چه رو که خدا خواسته انسان انجام نده، هوا میگه انجام بده. مثالهاش هم روشنه. خدا در قرآن مجید ربا رو حرام کرده، خواسته ای در وجود انسان رخ نشون میده که پول خوبیه، بی خود حرام کرده خدا، بخور. این میشه هوا. خداوند شراب رو حرام کرده، در درون انسان خواسته ای قد علم میکنه، میگه بخور. یه شب، هر شب که عروسی نی، امشبو بخور. خداوند متعال رابطه با نامحرم رو حرام کرده، هوا میگه که لذت داره، برو باهاش پیوند برقرار کن. این هواست. مجموعه خواسته های ضد پروردگار طاغوت. خواسته های پروردگار فقط در جهت نفع انسان در دنیا و آخرت. خدا ظالم نیستش که چیزی رو از انسان بخواد که برای انسان ضرر داشته باشه. خدا حکیمه، مهربانه، رؤوفه، عادل، عالم، خیرخواه. اگر چیزی رو حرام کرده چون ضرر داشته، اگه گفته شراب حرام چون ضرر داره، اگه ضرر نداشت مهر حرام قطعا روش نمیزه. ایرج میرزا یه شعر جالبی درباره ضرر حرام داره، از اشعار خوب ایرج میرزاست. خودش آدم خوبی نبوده، آدم بیدینی بوده، آدم غرب زده‌ای بوده، ولی درباره شراب شعر جالبی داره. حقیقتا هم همینه. میگه که یعنی حرمت شراب رو تجسم کرده و آثار زیانبار شراب رو. ابلیس شبی رفت به بالین جوان، آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. گفتا که منم مرگ، اگر خواهی زنهار باید بگزینی تو یکی زین سه اثر را، یا آنکه بکشی پدر خودت را ای زار، یا بشکنی از مادر خود سینه و سر را، یا آنکه بنوشی دو سه جامی تو از این می تا صرف نظر، تا آنکه بپوشم زهلاک تو نظر را. گفتا پدر و مادر من هر دو عزیزم، هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را، لکن چو به می دفع شر از خیش توان کرد، نوشم دو سه جامی و کنم دفع خطر را. نوشید دو جامی و چو شد خیره ز مستی، هم مادر خود را زد و هم کشت پدر را. خدا که نمیخواست شرابا رو انبار بکنه بده به جبرئیل و اسرافیل و میکائیل بخورن. خدا فرموده حرامه، چون هر باری که یه نفر با خوردن شراب مست میکنه، دانشمندان میگن 2000 عدد سلول فعال مغزش میمیره. یه ذره خونو مسموم میکنه، دستگاه عصبی بدن رو تحت تأثیر قرار میده، به قلب ضربه میزنه، به زن و بچه ضرر میزنه، به مال ضرر میزنه. به خاطر ضررش گفته حرامه، اما طاغوت درون ضرر انسان رو میخواد، نه سود انسان. وقتی که انسان از طاغوت درون اطاعت بکنه، یعنی خودشو خرج طاغوت درون بکنه، خسارت میبینه. اما اگه خودشو هزینه خدا کنه، تجارت کرده، سود بی نهایت به او برمیگردونه که زمان سود ابدیه. اجر به غیر حساب سود بی عدد، خالدین فیها ابدا، در زمان همیشگی و دائمی. عبادت خدا تجارت، عبادت طاغوت خسارت، این ثابت شده. یه طاغوت، طاغوت بیرونه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. طاغوت بیرون کیه؟ بیدینه، بریده از پروردگار، که برای ارضاء خواسته‌های خودش، برای ارضاء شهوات خودش، برای ارضاء مادیات خودش مردم رو به اسارت میگیره، نه با زنجیر، نه با تناب، نه با دستبند، بلکه شهوات مردم رو هیجانی میکنه، وعده های عجیب و غریب بهشون میده و یه بستر معمولی خوشگذرونی هم براشون پهن میکنه. وقتی به این شکل مردم رو به اسارت گرفت، اون وقت مردم رو وادار میکنه که فرهنگ ابلیسیشو عمل بکنن، یعنی به جای قبول دین خدا فرهنگ خراب کننده دنیا و آخرت او رو قبول بکنن. میاد میگه پول میدم، خورما میدم، زمین میدم، خونه میدم، مدرک میدم، صندلی میدم، فرمانداری میدم، استانداری میدم، ولی به شرط. شرطش اینه 4-5 روز از کوفه تا کربلا بریم، این 72 نفر رو قطعه کنیم، خیمه هاشون هم آتیش بزنیم، زنان و بچه هاشون هم اسیر کنید، سرهای بریده شون هم به نیزه بزنید. و 30,000 نفر اومدن تابوت کوفه رو بندگی کردن، عبادت کردن. یعنی گفت من این کار رو از شما میخوام. گفتن چشم. به این شکل به تابوت بیرون سجده کردن، یا به بندگانش گفت تو خیابونای ایران هر جا که تظاهرات شد بکشین مردمو. 17 شهریور تهران 4,000 نفر رو کشتن، مشهد کشتن، اصفهان کشتن. 1 نفر تاغوت میخواست رو صندلی بمونه، فکر میکرد موندنش در گروه اینه که با کشتن مردم در همه جای ایران مردم رو ساکت کنه و رو صندلی بمونه. سرهنگ و سرتیب و افسر و سرباز او رو عبادت کردن، اومدن 1,000 نفر بیگناه رو کشتن، مادرها رو داغدار کردن، بچه ها رو یتیم کردن، زنا رو بیوه کردن. خود تابوت در مصر مرد. اونایی هم که اومدن مردم رو کشتن به دست انقلابیون افتادن، محاکمه شدن، تیربارون شدن، هم دنیاشون نابود شد هم آخرتشون. آخرتشون هم جلوی ابن زیاد و شاه رو میگیرن، میگن ما خودمونو خرج شما کردیم، ما رو نجات بدین از جهنم. قرآن میگه طاغوت به بندگانش میگه خود من رو هم دارن میبرن جهنم، من قدرتی ندارم شما رو نجات بدم. چشمتون کور، تو دنیا میخواستین منو عبادت نکنید، خودتون رو خرج من نکن. این دو نوع عبادت، عبادت الله، عبادت و طاغوت. این عنوان مطلب و محور مسئله. ما انسان ها ترکیبی از چهار حقیقتیم: قلب، عقل، نفس، باطن، بدن. بدن ما هم هفت عضو رئیسه داره: چشم، گوش، زبان، که از هفت عضو رئیسه سه عضوش در سر، دست، شکم، شهوت، قدم، هفت عضو. قرآن مجید برای قلب ما عبادت قرار داده، برای عقل ما عبادت قرار داده، برای نفس ما و باطن ما عبادت قرار داده، برای بدن ما یعنی هفت عضو رئیسه ما عبادت قرار داده، برای هر رشته عبادتی هم وقتی انجام میگیره دو چیز قرار داده: رضایت خودش و بهشت‌های قیامت. علاوه بر این که این عبادت‌ها ما رو در دنیا منبع خیر میکنه و نمیگذاره از وجود ما شری حتی به یه حیوان برسه، چه برسه به انسانها. رسول خدا داشتن میرفتن، هوا گرم بود، یه شتری زیر بار بود وایساده. پیغمبر تا این شتر رو زیر بار دیدن فرمودن صاحبش رو سریع پیدا کنین بیارین پیش من. دو سه تا در خونه رو زدن پیداش کردن، اومد. پیغمبر فرمود شتر وقتی خوابیده بارش میکنن راحته، وقتی بار داره و را میره راحته، وقتی بار روشه و ایستاده فشار بهش میاد. به این مقداری که شتر رو زیر بار نگرداشتی قیامت نگرت میدارن و در دادگاه الهی به این ظلمی که کردی محاسبت میکنه. پیغمبر بهش نگفت راجع به دوزی و آدم کشی و خونریزی و ریختن آبروی مردم و ظلم کردن به ملت و ظلم کردن به زن و بچه و میلیارد میلیارد روز روشن دوزیدن و اینا رو نگفت. گفت برای خاطر این شتر قیامت محاکمه میشی. امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفرماین انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، اگر زمینی در اختیارتون باشه و از اون زمین بهره بر ندارید، زمین آماده است، آبم آماده است، نکاریم، کشت نکنیم، درخت نزنیم، منبع حاصل به وجود نیاریم، قیامت دادگاه داریم و جواب خدا رو نمیتونیم بدیم. خیلی جالبه که قرآن میگه هوالذی جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها، من از شما میخوام تمام زمینهای قابلیت دار رو آباد کنم. این قرآن میگه شما در مقابل قطع زمینها مسئولین. پیغمبر میفرماید چاله کندی، اسفند، سطل آبم بغل دستت، نهالم رو زمین افتاده، دو سه دقیقه دیگه میخوای نهالو بکار. یه نفر میاد میگه 5 دقیقه دیگه قیامت برپا میشه، راستم میگه 5 دقیقه دیگه نظام عالم به هم میخوره، قیامت میشه. پیغمبر میفرماد حق نداری نهالو بذاری بدوی بری خونتون، نهالو بکار بذار قیامت بشه، اگه نکاری مسئولی. اسلام خیر همه رو میخواد، دلسوز همه مردان و زنان. اهداف اساسی و ریشه‌ای داره نسبت به شکل دادن به زندگی. امیرالمؤمنین می‌فرماید والله قسم اگر کل هستی رو با هر چه که در ظرف هستیه بگن ملک تو، بر فرض که این کار بشه، یکی بیاد بگه یا علی کل هستی و هر چه در ظرف هستی ملک تو، من به نامت میکنم تو محضر، در مقابل کل هستی و هر چه در ظرف هستی یه درخواست ازت دارم و اون اینه، یه مورچه داره یه پوست جو میبره به طرف لانش، برو این پوست جو رو از دهن مورچه بگی والله این معامله رو انجام نمیدم چون من ضرر میکنم. عبادت خدا، گوش دادن به حرف خدا، تسلیم شدن به خدا، عمل کردن به دستورات خدا، تجارت با سود بی حساب در زمانی ابدی. عبادت طاغوت خسارت، یعنی هیچی گیر آدم نمیاد، هیچ. شما فکر میکنید این 30,000 نفری که برگشتن کوفه یا اونایی که به دستور طاغوت کشور ما قبل از انقلاب 10,000 تا رو کشتن چی گیرشون اومد؟ همون مقداری گیرشون اومد که حیوانات گیرشون میاد. حیوانا ملونه ها میان بیرون، اگه اهلی هن خود مردم تأمینشون میکنن، جنگلی هن میان خود علف میخورن، شکمشون سیر میشه، خسته میشن، میرن میخواب. یه خود پول گیرو بردن، یه خود خورما گیرو بردن، یه دمت زمین گیرو بردن، این که منفعت نشود. قلب ما، عقل ما، درون ما، بدن ما، هر کدامشون عبادتی مخصوص به خودشون دارن که این عبادت تجارت شگفت‌انگیزیه. عبادت قلب ایمان به 5 حقیقت، که البته با زحمت کشیدن این ایمان به دست میاد. یه راه زحمت کشیدنش درس خوندن، که من بلندشم برم قم، نجف، حوزه های آباد دیگر شیعه، یه 20 سال بیشینم خودم رو هزینه کنم، معارف قرآن و اهل بیتو درس بگیرم، بفهمم قلبم بشه مرکز ایمان. قلب من عبادت شگفت‌انگیزی کرده با کمک من، یا نه نمیتونم برم تحصیل معارف بکنم، باید برم در جلساتی شرکت بکنم که این معارف رو یاد میدم. من از طریق زبان دانشمندان، متخصصین، اهل دل، اهل خدا کسب ایمان کنم. به ما کسبت قلوب کن، قرآن میگه قلب قدرت کاسبی داره. قلب یا کسب ایمان به خدا میکنه یا کسب علاقه و محبت و میل به طاغوت میکنه. اگر کسب میل به طاغوت کرد، گفت من معاویه رو دوست دارم، فرعون رو دوست دارم، یزید رو دوست دارم، اوباما رو دوست دارم. بعضی ها هنون میگن نور به قبر شاه بباره، ما خیلی دوستش داشتیم. اگر قلب کاسب محبت طاغوت باشه، که ببینید خدا نظرش درباره این قلب چیه. تو سوره هود، ولا ترکنو الالذین ظلموا، محبت به طاغوت نداشته باشید، تکیهگاهتون رو طاغوت قرار ندید، اطمینان به طاغوت نکنید. اگر دل به طاغوت بدین و با این دل دادنم بند به عمل به فرهنگ طاغوت بشین، یعنی هر گناهی رو مرتکب بشین، طاغوت میگه باید دختر تو زنت بی حجاب بیاد بیرون، حرفی که دولتای اروپا میزنن، دولت امریکا میزنه، دولت اسرائیل میزنه، یا انگوراتون رو کارخونه بزنین شراب کنین گرونتر میفروشین، ملت هم بخورن. اگر دل به طاغوت ببندی، از او باید هم در اون دل بستن اطاعت بکنی، چاره ای نداری. عاشق دنبال حرف معشوقه، اما با این عشق و عمل، فتمسکم و نار، آتش جهنم به سوی شما خواهد آمد و شما رو خواهد گرفت. بعد در برابر پروردگار هیچ یاری برای شما نخواهد بود، ثم لا تنصرون، کسی هم به دادتون نمیرسه. شاه فرار کرد و به داد بندگانش نتونست برسه. ابن زیاد به دست مختار 2 سال بعد کربلا کشته شد، به داد بندگانش نتونست برسه. شاه خودش بنده امریکا بود، امریکا راش نداد، در به در این کشور اون کشور رفت، تا اومد تو بغل 2-3 تا دکتر یهودی در مصر مرد و خدایانش را به دادش نرسیدند. اما پروردگار عالم همه جا به داد دوستش میرسد. پروردگار دعای دوستش رو مستجاب میکنه. پروردگار مشکل بنده مؤمنش رو حل میکنه. پروردگار راه رو برای بندگان مؤمنش باز میکنه. پروردگار گاهی از جایی که بندش گمان نمیبره او رو تأمین میکنه، رزق میده، روزی میده. چرا که همه کلیدا دست اوست و همه چرخا به اراده او میچرخه. یه دونه کلید دست یه تابوت نیست، یه چرخ هم در این عالم به اراده تابوتی نمیگرد. اینجا این نکته رو هم متذکر بشم، برادرانی که کارگردانان جلسات مذهبی هستید، هیئت دارین به قول معروف، و برادرانی که هیئت امنای مساجدین، مردم همه نوع حاضرن فداکاری بکنن، پول بدن، خرج بدن، خودشون بیان. بر شما در این روزگار ماهواره‌ها و سایت‌ها و فسادها واجب محرم و صفر ماه رمضان فاطمیه از افراد عالم دانشمند متخصص دعوت کنید که مردم رو به بندگی خدا سوق بدن و از ضرر کردن در دنیا و آخرت حفظ کنند. عبادت قلب، کسب ایمان، یا با درس یا با شنیدن. به قول قرآن کریم لمن کان له قلب یا درس او القى السمع و هو شهید، یا با شنیدن. کسی هم حق نداره شما رو اجبار کنه در این مجالس شرکت بکنه، با اختیار خودتون. لازمه به نفع دنیا و آخرتتونه که در این جلسات شرکت کنید، چون این جلسات دنباله جلسات انبیا و ائمه طاهرینه. اگر فرهنگ انبیا و ائمه برای مردم گفته بشه، مردم قلبشون باید به پنج حقیقت گره بخوره طبق قرآن. آیه 177 سوره بقره. حقیقت اول خداست. آدم سراغ علم بره، یا گوششو به قول امیرالمؤمنین وقف دهانهای علم بکنه، خدا رو باور میکنه. باور کردن خدام کار سختی نی، راحت ترین مرحله باور باور کردن خداست. یکی که میپره وسط میگه عالم خدا نداره، آدم بهش میگه عالم خدا نداره، تو رو کی ساخته؟ نمیتونه بگه بابام و مادرم منو ساختن. پدر مادر خالق نیستن. یه زن و شوهر عروسی میکنن، نطفه ای رو رد و بدل میکنن، خود نطفه رو هم پدر و مادر نمیسازن، خود نطفه رو یکی دیگه در بدن میسازه. اینا یه رد و بدل میکنن، نطفه مرد میاد وارد رحم زن میشه، با نطفه زن آمیخته میشه، جنین درست میشه. نمیتونه بگه پدر و مادر من منو ساختن. خب بابا ننت که نساختند، درختا تو رو ساختن؟ میگه نه. خورشید از 150 میلیون کیلومتری اومده پایین،
در کره زمین خاک و جمع کرده، تبدیل به نطفه کرده، تو رو ساخته؟ میگه نه. ماه تو رو ساخته؟ نه. آسمونا تو رو ساختن؟ نه. زمین تو رو ساخته؟ نه. کی تو رو ساخته؟ اگه بگه خود به خود به وجود اومدم، خود به خود به وجود اومدی که دیگه پدر مادر لازم نبود قبل از تو باشه. خودم به خودم به وجود اومدم، یعنی نبودم خودم باعث ساخته شدن خودم شدم. نبودی که نمیتونستی خودتو بسازی، اگه بودی هم که باید از ازل بودی. بالاخره کی تو رو ساخته؟ موجودات که نساختنه، پدر مادرت هم که نساختنه. کلمه خود به خودم که یه حرف باطلیه. بالاخره کی تو رو ساخته؟ خدا رو راحت میشه پیدا کرد، خیلی راحت. نظامی در یکی از اشعارش میگه که توضیحش در کتاب هاست، او در یه خط گفته، توضیحش اینه: پیغمبر تو بیابون داشتن میرفتن، به چادری رسیدن، پیرزنی داشت چرخ میریسید، نمیشناخت پیغمبر رو، هم مسلمون شده بود. پیغمبر بهش گفت مادر، عالم خدا داره؟ گفت یقینم. گفت خدا رو از کجا شناختی؟ حوزه که نرفته بود، پا منبر کسی هم که نرفته بود، شنیده بود پیغمبری در مدینه است، این اسلامشه، این دینشه، این راهشه، قبول کرده بود. بعد پیغمبر فرمود میگی عالم خدا داره، از کجا میگی؟ دستشو از رو چرخش برداشت، گفت آقا چرا این چرخ ریسیدن پنبه یا پش نمیچرخه؟ فرمود خود دستتو بردش. گویه چرخ چوبی با دست من باید به چرخه، این همه چرخ در عالم به دست کی داره میچرخه؟ اینی که داره میچرخه در ذاتش چرخیدنی، میچرخوننش، به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. هیچ حرکتی ذاتی نی در این عالم، هیچ. ما چرخی رو نداریم که حرکتش مال خودش باشه. قطار چرخ داره، موتور میچرخونتش، حرکت مال چرخ نی. بلنگو صدا داره، برق داره صداشو پخش میکن، پنکه میچرخه، مال خودش نیست. الکتریسیته رو جمع بکنن، کولر 2 میلیون تومانی رو دوزارم نمیخرن. اگر الکتریسیته رو خدا از عالم برداره، تمام این لامپا تریلی تریلی باید بره تو بیابون دور ریخته بشه، وقتی روشن نشه به چه درد میخور؟ یخچالای گرونم نمیارزه اگر برق موتورشو نچرخون. پیغمبر به یارانش فرمود خدا فهمی رو این پیرزن یاد بگیرین. چقدر راحت خدا رو فهمیده. ایمان به خدا، یک، باور کردن قیامت، دو، که پرونده با مرگ ما بسته نمیشه. از اول 15 سالگی با تمام حرکات ما پرونده تنظیم میشه، بعد مرگ ما پرونده رو وا میکنن تا ابد، یا سود پرونده رو به ما میدن بخوریم، یا ضرر پرونده رو به ما میرسونن که جهنمه. اصلا پرونده با مرگ کسی بسته نمیشه. اگر با مرگ چراغ ما رو به کل خاموش کنه، ما دیگه رابطه نمیتونیم بعد مرگ با این دنیا بگیریم، در حالی که خیلی از اموات اجازه دارن رابطه بگیرن، خیلی هاشون. من یه قوم خیش نزدیکی داشتم، یه زخمی در بدنش پیدا شد که مرتب بدن رو شروع کرد به خوردن و خالی کردن. زنم بود، از اولیاء خدا بود، خیلی زن با کرامتی بود. من تهران بودم، این قوم خیشمون حدود 500 کیلومتر از تهران دور بود. دکترا گفته بودن این زخم یه سرطان مزمنه و خوب نمیشه، مرد. دوی بعد از ظهر مرد. من حدود 8 شب خبر شدم. خیلی مرگ او در من اثر گذاشت، خیلی سنگین بود برام، خیلی شخصیت الهی والایی بود. همون شب خودم او رو در عالم رؤیا دیدم با زیباترین لباس. بهش گفتم خوب شدی؟ گفت کاملا. گفتم امروز به ما خبر دادن تو مردی؟ گفت آره، من 2 بعد از ظهر مردم. وقتی که منو بردن قصال خونه، آبی که رو من ریختن تمام آلام دنیا رو این آب شست و ریخت تو چا. این لباسای چرکی و زخمی و کهنه رو از بدن من در آوردن و این لباس رو به من دادن. الان من حالم بسیار خوبه. یه بار دیگه دیدمش، گفتم حالت چطوره؟ گفت من 3 روز اونجایی که دفنم کردن بودم، بعد 3 روز اومدن گفتن بلند شو بریم پیش ابی عبدالله. اگه مرگ خاموشی، این رابطه های همی چی؟ ایمان به معاد. سوم ایمان به فرشتگان. چهارم ایمان به انبیا. پنجم ایمان به قرآن. این عبادت دله. این ایمان هم سازنده است و هم بازدارنده. انشاءالله خدا لطف کنه، من شبهای بعد یه شبش ایمان به خدا و آثارشو میگم، 2-3 شب ایمان به قیامت و آثارشو میگم، یه شب ایمان به ملائکه و بعد ایمان به انبیا و ایمان به قرآن مجید. و که هر قلبی ایمان به این 5 حقیقت رو داشته باشه، صاحبش تا روز قیامت از عنایت خدا بهره مند میشه. ایمان، ایمان خیلی وزن داره. من یه روایتی دیدم اهل سنت نقل کردن که پیغمبر می‌فرماید اگر ایمان قلب امیرالمؤمنین رو تبدیل به عنصر مادی بکنن، بشه ایمان رو به شکل یه عنصر مادی برش گردونن، بذارنش توی کپه ترازو، تمام عالم رو بذارن توی کپه دیگه، ایمان علی سنگین تر از عالمه. این وقت با این ایمان امیرالمؤمنین از خدا چی دریافت کرده فقط خدا میدونه. قلب، دل، تا بی خبری ز ترانه دل هرگز نرسی به نشان دل روزانه نیک نمی بیناله و آه شبانی دل تا چهره نگردد سو کی سبز دمد زدان دل از موج بلا ایمان گرد آنگه که رسی به کرابان دل از خانه کعبه چه می طلبی ای از تو خراب بی خانه دل اندر صدف دو جهان نبوبا چون گوهر قدس یگان دل در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانی تمام طبیبان به مادران سفارش میکنم بچه رو تا حدود 6 ماهگی آب ندیم وقتی 6 ماهش تمام شد با شیشه یک از داروخانه میگیریم در حد درجه کم آهسته آهسته به بچه آب بدیم قدیما که شیشه نبود مادر را پنبه تمیز تو آب نل بکی می زدن
به لب و دهان بچه می کشیدم، از قول شما از لشگر بنی امیه می پرسم، از اون همه آبی که در رودخانه فرات بود، مگه شیش ماه ابی عبدالله چقدر آب میخواست که به جای این که آب به او بدیم با تیر سه شعبه گلوی شش ماه رو هدف گرفتیم. وقتی بچه تو بغل بابا شروع کرد دست و پا زدن به جانب پروردگار ابی عبدالله رو کرد، خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. شش ماه خون آلود و به خیمه برگردان خواهر و صدا زن، بچه رو داد به زینب کبرا خودش روی زمین نشست، صدا زد خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وارحم شهداءنا وانصر جیوشنا واغفر لموتانا واجعل عاقبت امرنا خیرا، اید وانصر واحفظ امام زماننا برحمتک یا رحمت.